پیام سراسری مردم ایران که در آغاز چهارمین ماه خودش هست، تاکنون بیش از 30,000 دستگیری و بیش از 700 شهید داشته که بیانگر یک گسل بزرگ بین حکومت و جامعه است. خامنه‌ای تلاش میکنه با سرکوب و اعدام این قیام رو مهار کنه، اما حتی به گفته عناصر درون خود نظام این رژیم دیگه قادر به ادامه حکومت بر مردم خودش نیست. برخی از کارشناسان حکومتی بر این واقعیت تاکید میکنند که دیگه شرایط به گذشته بر نمیگرده و تعادل قوای جدیدی در ایران بین مردم و حکومت ایجاد شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با دکتر عزیز فولادوند، جامعه شناس از آلمان. آقای فولادوند، خیلی خوشبختم، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتین و تونستیم برای این برنامه بیاین. آیا شما با ما هم نظرین که این قیام برگشت ناپذیره و دیگه شرایط به قبل از 25 شهریور بر نمیگرده؟
قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و مردم قهرمانمون. در اینجا باید کوتاه عرض بکنم که ما همه غمگین هستیم. ملایان، شریعت پیشگان سینه های ما رو شخم زدن. عزای ملی هست، به این خاطر من سیاه پوشیدم. دوران تاریکی رو میگذرونیم، ولی در این ظلمت شریعت نور مقاومت، شعله های سرکش مقاومت، نوید پیروزی و بهار بزرگ انقلاب مردم ما را خواهد داد. ببینید، در رابطه با پاسخ سوال شما از کنم خدمتون، این حکومت منحوس ضد بشر و کودک‌کش از زمان استقرار نامنحوسش در کشور ما جانهای بسیار بسیار شیرینی رو از ما ستاند، ولی جوانان ما عزم کردن که برای یک بار برای همیشه کشور ما رو از این نجاست شریعت ملایان پاک بکنن. واقعا که در واقع پایه های استبداد دینی با یک سونامی خشم همبستگی شکوهمند ملی مواجه شده. اینکه ما به دوران قبل از قیام برگردیم، به شهریور 1401، اینو من میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که ببینید، حرکت براندازی که الان وجود داره یک شورش کور نیست، مؤلفه هایی داره که این مؤلفه ها به ما نشون میده که این انقلاب، این جنبش به چه سمتی داره میره. صرف نظر از این که ما بخوایم وارد بحث های فلسفی یا فلسفه در واقع تاریخ بشیم، که اصولا حرکت پدیده ها رو به جلو شتاب یابنده، تکامل یابنده، از ساده به پیچیده است، وارد این بحث نخواهیم بشیم. با مؤلفه های در واقع این قیام رو بررسی بکنیم، ببینیم که به ما این مؤلفه ها، ببینیم مؤلفه ها ما چه میگه. اول اینکه این جنبش یک سابقه تاریخی داره، یک تبار داره، از مشروطیت به این ور گردنه ها و در واقع فراز و فرود های فراوانی داشته. تبار این 40 سالش به 30 خرداد 60 میرسه. پس داره یک تبار، یک پیشینه، یک تاریخچه است، یک پدیده نوظهور خلق الساعه نیست، یک اهداف معینی داره. دو، داره یک پشتوانه تنومند نظریه. سه، خواسته هاش کاملا مشخصه، یعنی نوک تیز این پیکان ولایت فقیه، یعنی تمامی دستگاه حاکمیت رو زیر سوال برده. چهار، این جنبش یک جنبش جوانه و خواستش، خواستی بسیار بسیار روشنه، جدایی دین از نهاد دین از دولت و سکولاریسم. این شعار یعنی در واقع مدفون کردن حکومت ایدئولوژیک فرقه فلاحی مسلح تبهکار. این جنبش جنبشیه که در واقع مرتب داره پیچیده میشه، یعنی به سان یک پدیده، حالا پدیده در واقع بیولوژیک، مرتب در واقع این پدیده بیولوژیک بعد از زایشش پیچیدگی خودشو داره، استخونبندی استخونبندی شکل گرفته، از ساده به پیچیده، مراحل از ساده به پیچیده رو عبور کرده، سازماندهی شده. این جنبش در تمامی سطوح جامعه مقبولیت یافته، تمامی اقشار جامعه، تمامی گروه های متعدد جامعه، اقوام جامعه، یعنی در واقع این شور همگانی در مناطق مختلف نشون دهنده مقبولیت قدرتمند و سترگ این انقلابه. یعنی اینکه از یک گفتمان در واقع مغلوب به یک گفتمان غالب تبدیل شده. ببینید انقلاب یک گفتمانه، این گفتمان مقبولیت یافته و گسترش پیدا کرده. هر گفتمانی هم در یک زمانی مغلوب، در یک چارچوب زمانی معینی در واقع غالب میشه. غالب شدن این گفتمان هم نیاز به یک استراتژی داره، نیاز به یک رهبری داره. در حداقل شما چندین دهه نیاز زمان وجود که احتیاج دارید تا یک گفتمان مغلوب رو به یک گفتمان غالب تبدیل بکنید. تبدیل کردن این گفتمان مغلوب به گفتمان غالب هم به باور من بر روی دوش یک نیروی حمل شد، یک نیروی مسلح، یک نیروی منسجم، یک نیروی تشکیلاتی که در عرض 43 سال این گفتمان رو با تمامی دار و ندار و هستی تشکیلاتیش این گفتمان رو هم کرد و تبدیلش کرد به یک گفتمان عمومی. این گفتمان عمومی هم در واقع منتج از یک سری استراتژی ها هست. این استراتژی مقبولیت پیدا کرد، لذا این گفتمان غالب شده در جامعه ما. محیط های فرهنگی، محیط های آموزشی، محیط های کارگری، محیط های کارمندی، پیر زنها، پیر مردها، مادرها، پدرها، دانشجویان، محصلین. به این خاطر عرض میکنم گفتمان غالب شده. این گفتمان غالب دیگه برگشت ناپذیره، به سمت جلو داره حرکت میکنه، اهدافش رو مشخص کرده. اهداف این انقلاب هم در واقع یه چیزی نیست که از امروز و فردا دیگه شده باشه، اهدافیه که در گذشته بر روی دوش یک نیروی منسجم، من مرتب به این موضوع واقعا برمیگردم و خسته نمیشم مرتب تکرار بکنم، که بر روی دوش سترگ مجاهدین این گفتمان حمل شد. این گفتمان با تبار خونین خودش در اشرف و لیبرتی هم به یک فولاد آب دیده شد و مقبولیت پیدا کرد. جامعه دید که این گفتمانو میتونه گفتمان رهایی ما باشه. با این مجموعه میشه نتیجه گرفت که ما از یک مرحله عبور کردیم، پا به دورانی گذاشتیم، به دوران بلوغ جنبش، و جنبش دیگه برگشت ناپذیره. خود ملایان هم اینو میدونن، با تمامی توان سعی میکنن که در واقع این سرعت شتاب بیابنده این جنبش رو کاهش بدن، ولی انقدر کاتالیزاتور در این در واقع دستگاه وجود اومده که میشه در ادامه بحث بهش پرداخت، که عملا در واقع متوقف کردن این روند غیر ممکنه. حتی اگر ما فرد رو بر این محال بذاریم که بخواد این به یک گفتمان مغلوب تبدیل بشه، دیکتاتور یعنی دور تسلسل باطله، دوباره این گفتمان در جای دیگه خروشانتر، قدرتمندتر، تنومندتر و سطورتر دوباره در واقع فوران خواهد کرد.
من خیلی ممنون. من خواستم به یک تحول نسبتا اخیر رجوع کنم. ما هفته گذشته شاهد اعدام جنایتکارانه محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو جوان قیامی بودیم که با واکنش‌های البته گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بود. به نظر شما خامنه‌ای میتونه با سرکوب اوریان، همین کاری که الان داره میکنه، مثلا خطیب دیروز اومد گفتش که هر کسی در هر جایی از دنیا که نقش داشته باشه در این اغتشاشات میگیریم و هم مجازات میکنیم، به نظرتون الان میتونه با این وضعی که داره پیش میره جامعه رو منکوب کنه و به سکوت وادار کنه؟ میتونه اوجگیری قیام رو عقب بندازه؟ آیا میتونه با سرکوب به نقطه‌ای برسونه که به قول ما شما میگین خود جامعه بر نمیگره به عقب، ولی آیا خامنه‌ای میتونه حداقل ساکت کنه؟ بفهمید.
ببینید النصر به رقبه، این دکترین ملایان از یک فقه نظامی سرچشمه گرفته، یعنی اینکه با وحشت آفرینی حکومت کردند، وحشت را حاکم کردند. این دکترین رو در یک خانش اسلامی یعنی خانش دروندیری ما نگاه بکنیم، حجاج ابن یوسف ثقفی هم به کار بود. گفته میشه که در خارج از زندانهای 120 هزار نفر رو در دوران در عصر اموی گردن زد، در زندانهاش 50 هزار نفر مسلمان در اون دوره در دوران عصر اموی زندانی بودن. یا اینکه مسلم ابن عقبه در واقع در جنبش حره در مدینه این مشهوره، یک جنایاتی یک حاکم بسیار بسیار در واقع قضاوت میشه و سنگه. اگر به دوران در واقع جدید برگردیم، لویی 14 همیشه میگفت که من دولت هستم، یعنی خودشو تجسد قدرت میدونست. خاندان بوربون ها 200 در واقع فرانسه حکم راندن. خاندان تزار از 1712 تا 1917 تا قبل از انقلاب اکتبر اینا حکم راندن. اگر قرار بود با سرنیزه، اینو از منظر فلسفه تاریخ، اگر قرار بود با تکه بر سرنیزه حاکمی در واقع به حکمرانی نامشروع خودش ادامه بده، ما باید الان شاهد امپراتوری روم می بودیم، ما باید شاهد امپراتوری عثمانی می بودیم. فردیناند مارکوس دیکتاتور فیلیپین فرار کرد، بسیار کشتار کرد. آگوستینو پینوشه در شیلی، میلوسوویچ در سربستان. می بینیم که این بلاهت که میشه با سرکوب مشکلات اجتماعی رو حل و فصل کرد، منتج از یک شریعت، این شریعت در واقع متعفن و متعجر ملایان که گویا با فشارهای فیزیکی شما میتونید مسائل اجتماعی اقتصادی رو حل و فصل بکنید. ببینید جامعه با گسل مواجهه. ما اگر قرار باشه گسلهای جامعه رو بشمریم، حد اقل من 6 میتونم نام برم که این گسلها نشان از این داره که با مسئله در واقع حل و فصل چکشی شما نمیتونید به این موضوعات پاسخ بدید. گسلی که نیروهای ارتجاعی در جامعه ما یکی از دیرینه ترین و دیرپاترین گسلها رو اینها خوشبختانه فعال کردن، گسلی که 100 سال در واقع در یک تضاد آنتاگونیسم بین مدرنیسم و سنت وجود داره. این گسل گسل سبک زندگیه، یک نوع سبک زندگی متولد شده، یک فرهنگی حاکم کرده ملایان از روز اول، یک فرهنگ حاشیه‌ای که با تهدید و تطمیع تونست در یک در واقع آریستوکراسی حاکم و یا در واقع در اطرافیان خودش، حالا با چابلوسی با نیرنگ یا اینکه با وفاداری حامل این فرهنگ شدن. این فرهنگ هم میتونیم بگیم که تقریبا در الان در اوایل انقلاب اقبالی داشت، فرهنگ غالب بود، الان یک فرهنگ حاشیه‌ای بسیار بسیار مغلوب شده. فرهنگ غالب جامعه، سبک نوین جامعه نمیپذیره این فرهنگو. شما نمیتونید خودتونو به ضرب گلوله، به ضرب در واقع وحشت و ارعاب و ارهاب فقهی بر جامعه مدرن در جهان قرن 20 خودتو تحمیل بکنی. دیگر از گسلهایی که بسیار بسیار مهم و ریشه‌ای گسل خودی و بی خودیه که من اینو چندین بار تکرار کردم ولی اینجا هم دوباره مایلم با این گسل رو دوباره بررسی بکنیم. ببینید این گسل خودی و خودی و غیر خودی قبل از هر چیز یک گسل سیاسی نیست، یک گسل ایدئولوژیکی جنسیتیه. در واقع شما گروه خودیتون، مردها، باورمندان و سرسپردگان جامعه، این سه بچه مبیزه رو داره، در واقع اونایی که در قریه به اصطلاح خودی قرار میگیرن، مرد، باورمند و سرسپرده به یک دستگاه منسجم ایدئولوژی. تمامی جامعه از بهائیان، از شیعیان، از سنی ها، از صوفیان، از زنان، از مخالفین، از دیگر اندیشان، از سکولارها، از دموکرات ها، هیچ کدوم در این قریه، در این حدیقه ملایان جا نمیگیره. ما می‌بینیم یک شکاف بسیار عمیقی حاصله. شما این شکاف‌ها رو نمی‌تونید با گلوله ببندید. غیر ممکنه، عملی نیست. با گلوله که نمیشه شکاف بست. شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد. و هر قطره خونی که ریخته بشه، ما جنبش رو رادیکال می‌کنه. ما به رادیکالیسم جنبش در واقع بیشتر، در واقع موتور رادیکالیسم جنبش رو پرقدرت‌تر می‌کنه. هر خونی که به زمین ریخته بشه، خشم و در واقع روحی انتقام‌جویی، روحی همبستگی، ما شاهد یک همگرایی بسیار بسیار ستور و نادر و بی‌نظیری در عرض این 100 ساله در جامعه ما هستیم. پیوند رو عمیق میکنه، اتحاد رو عمیق میکنه. این گلوله ها با در واقع چسب، در واقع چسب اتحاد مردم شدن. ولی فقیه جوشیده از بلاغتش بازم که در واقع به سرکوب، البته بازم سرکوب، اینجا ما با یه پارادوکس مواجه هستیم. ببینید، محققین جنبش های اجتماعی یک در واقع پارادوکس رو ما نشون میدن که یه طرف دیکتاتور توتالیتر اگر تردید نشون بده در سرکوب، جنبش شدت پیدا میکنه. اگر سرکوب رو تشدید بکنه، باز هم جنبش شدت پیدا میکنه. یعنی اینجا ولی در واقع فقیه در یک پارادوکس، در یک مخمصه بسیار بسیار نادری گیر کرده. اگر سرکوب بکنه به رادیکالیست کمک کرده، سرکوب نکنه باعث تردیشه و در واقع نشان دهنده قدرت انقلاب هستش. یک در واقع 1968 در فرانسه ما مواجه با همچین چیزی بودیم. ژنرال دوگل تونست در واقع این اعتراضات دانشجویی رو که میرفت که واقعا به یک بحران بسیار بسیار اساسی تبدیل بشه، آمد در واقع به دیالوگ وارد شد و تونست از این بحران خودش رو در واقع به بیرون پرتاب بکنه. میبینیم که هر طرفی که رژیم ملایان به چرخه، هر جان عزیزی رو که از ما بستانه، هر جان عزیزی رو که بستانه، در واقع به این جنبش استحکام بیشتری خواهد بخشید. اینو فراموش نکنیم دوستان که ما در دوران قیام انقلاب 57 نیستیم. ما الان در قیامی هستیم که نیروهای ذخیره‌اش جوانان جمع‌گرا هستند، به جهان وصلند، خلاقند، سازماندهی شدند. من اون موقع جزء نسل 60 بودم که در خیابان 21 سالم بود شعار می‌دادم جمهوری اسلامی. نه مفهوم جمهوری رو می‌فهمیدم، نه مفهوم اسلام رو، نمی‌دونستیم داریم چه کار می‌کنیم. ولی ما ولی فقیه با نسلی مواجه، نسلی شورشی، سلحشور، آگاه، وصل شده به جهان خارج از خودش، مملو از خلاقیت، با داشتن یک زیبایی، یک شعر، یک ادبیات نوین که اصلا هیچ گونه در واقع سنخیتی با این ملایان نداره. از طرف دیگه این جنبش دارای یک پشت جبهه بسیار قوی در واقع خارج کشوره. چه حدود 8% ایرانی ها در واقع تبعید رو سر میبرن. یک اتحاد بی نظیری هم در واقع در پشت جبهه انقلاب در خارج کشور شکل گرفته. حتی اگر بر فرض محال در داخل موفق بشه، خارجش کار خواهد کرد. فشارهای بین المللی، ما الان می‌بینیم که در واقع با پس گردنی ولی فقیه رو از کمیسیون مقام حقوق زن در واقع اخراج کردن. در این یک سونامی یک در خارج کشور هم به مدد در واقع فعالیت‌های مقاومت، مدد و حضور ایرانی‌های ناراضی در خارج کشور، این جبهه مقاومت در خارج کشور فعال هستش. می‌بینیم که ولی فقیه در این دوران در یک مخمصه بسیار بسیار وحشتناکی گیر کرده که هیچ راه عبوری، در واقع هیچ راه خلاصی واقعا از این مخمصه ها نداره و سرکوب کمکش نخواهد کرد.
ببخشید، این نکته که شما گفتید من موضوعی به ذهنم زد، خواستم از نظر جامعه شناسی به من پاسخ بدین. آمار خودکشی رو که ما دنبال می‌کردیم تا قبل از قیام در شهریور ماه که نگاه می‌کردیم، ایران در واقع رکورددار بود یا جز بالاترین آمار خودکشی در جهان روش، ولی ما شاهدیم که این آمار به شدت کم شده از وقتی که قیام شروع شده. آیا این خودش نشاندنه یک تحولی در جامعه نیست؟
100%. ببینید، اصولا آنومی اینو خیلی خوب امیل دورکهایم خودکشی رو در واقع از منظر جامعه شناسی بررسی کرده که اصولا در این دورانهای سرکوب، ناامیدی و عدم فعالیت اجتماعی، نداشتن یک چشمانداز دراز مدت برای تغییر و تحولات اجتماعی، بیماری های روحی روانی خاص خودشو به همراه میاره. ولی الان میبینیم که در این فضای انقلابی که وجود اومده، در این فضای همبستگی، در این فضای مملو از امید، در این فضایی که هر در واقع جوان یک لیدر شده، هر جوان یک لیدر انقلابه، اگه از این طرف که نمیتونه در واقع ولی فقیه حریف این جنبش شکوهمند و تنومند بشه، اینه که در واقع هر جوان یک لیدره. البته در پروسه زمانی خودش حتما باید رهبری یک رهبری ساختاری باشه که بتونه در ادامه نبرد اون رهبری ساختاری خودشو در واقع در رأس جنبش در واقع نشون بده، که اینم این نقیصه رو خوشبختانه در واقع مجاهدین در عرض این 40 سال گذشته با وجود برای تشکیلات حل فرض کردن. ولی اون چیزی که موجود به وجود آمدن در واقع امید در جامعه، داشتن یک چشمانداز روشن که این تغییر ممکن و ما تغییر رو مسجل خواهیم کرد در جامعه، این تحول بسیار بسیار عمیق رو در واقع روانکاویه که میتونه جوانها رو در واقع در یک فضای دیگه پرتاب بکنه.
بله. هموطن یه سوالی پرسیدن، اگه بشه کوتاه بفرمایید، که پرسیدن که این همبستگی ملی که به وجود اومده آیا تأثیری در کاهش توان حکومت برای سرکوب، آیا این تأثیر داره؟
حتما. به هر حال ما در یک کشاکش هستیم، در یک نزاع هستیم. این در واقع همبستگی ملی ملایان و تمامی دستگاه رو هم رمیده. هیچ وقت انتظار نداشتن، اونا فکر میکردن جامعه ما رو اتمیزه کردن، فکر میکردن در واقع اختلاف بینداز، تفرقه بینداز و حکومت کن عمل کرده در جامعه ما. فکر میکردن بین بلوچ و کرد و فارس و شیعه و سنی اختلاف انداختن. ولی الان میبینیم سر تا سر جامعه خروش همبستگیه، همبستگی بسیار قدرتمند، زیبا و واقعا هوشمند. ما با یک انقلاب هوشمند مواجهیم. این بلاحت باران، این پلشتان متوجه نمیشن در چه زمانی، در چه عصری گیر کردن. یکی از مشخصه های توتالیتر هم در واقع شیزوفرنیه، روان نجندیه، یعنی از واقعیت دور میشه، نمیتونه. آخرین کسی که متوجه سرنگونی خواهد شد خود دیکتاتوره.
با سپاس از دکتر عزیز پولادوند از اینکه در این گفتگو همراه ما بودیم و بسیار بسیار خوبی منتقل کردیم. ممنون.
خواهش میکنم. بسیار خوشحالم که منو به این صحبت، این گفتگو دعوت کردید. آرزوی تندرستی، سلامتی و قدرت مثل همیشه براتون دارم.
زنده باشید.